در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عروس مدائن بر اساس رمانی به همین نام اثر ابراهیم مدرسی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، سردبیر ملیحه مرادی جعفری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فریبا طاهری، علی میلانی، جواد پیشگر، کرامت رودساز، محمد شریفی مقدم. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
وقایع این نمایش در قرن سوم دوران حکومت ساسانیان جریان می‌یابد. خسرو دلداده کتایون، دختر گودرز، دهقان بزرگ و ثروتمند شهر استخر است. از سوی بهرام، فرزند مرزبان نیمروز، نیز برای خواستگاری کتایون به این شهر آمده است. خسرو نزد پیرمرد پیرزنی بزرگ شده است و نام و نشان تبار خود را نمی‌داند. وی به خواستگاری کتایون می رود، ولی گودرز به خاطر فقر او قبول نمی کند و از امارت بیرونش می کند. خسرو شبی در جنگل کتایون را از دست راهزنان می رهاند و کتایون شیفته شجاعت و جوانمردی وی می شود. روزی در میدانگاه شهر، خسرو بهرام را از زیر پای فیل عظیم الجثه نجات می دهد و کتایون ناظر این اتفاق است. ادامه ماجرا رو با هم میشنویم.
گستاخ،
در این نامه چه نوشته بود که چنین شما را برافروخت ملکی گرامی؟
کار به جایی رسیده است که نوکران و چاکران گستاخی را به جایی رساندند که غیر از ایران خود ما را هم میخواهند.
چه فرمودید؟
این مرد پیر ناجوان مرد که تا حالا گمان میکردیم سرداری دلاور است، به خودش اجازه داده از من خواستگاری کند.
ملکه آزرمیدوخ به سلامت باشند. این اتفاق چندان ناراحت کننده نیست که موجب این همه ناراحتی شود. اشتباهی شده و به سادگی قابل جبران است. فرخ هرمز سردار ناپخته و بی تجربه ای نیست که سودایی خام در سر بپروراند. شاید برای خواستگاری پسرش رستم هرمز موضوع را مطرح کرده باشد.
مگر می شود انسان تا این اندازه کودن باشد؟ حالا اگر موضوع را مؤدبانه تر مطرح می کرد تا این اندازه ناراحت نمی شدم. ولی این احمق مرا تهدید کرده است. این تومار را بگیر و بخوان، بعد اظهار نظر کن.
بله. درود بر دخت خسرو شاه ایران، فرخ هرمز، مرزبان خراسان، با 100,000 سوار در 4 منزلی پایتخت ایران برای خدمتگزاری و جان‌نثاری در راه شما آمده است، ولی در ازای این جانبازی جسارت کرده و شاهزاده استدعا می کند که او را به همسری خود مفتخر کند، چون هر زنی را همسری می باید، اگرچه دختر شاه ایران باشد. و من حالا در کشور کسی را از خود شایسته تر برای همسری آذربیدخت نمی بینم و همین امر مرا به این جسارت وادار کرد. امیدوارم استدعای این خادم قدیمی خاندان ساسانی را بپذیرید، مرزبان خراسان فرخ هرمز.
می بینی؟ این پیر مرد خرفت مرا از 100,000 سپاهی خود می ترساند و در نامش به اشاره گفته که اگر از فرمانش سرپیچی کنم با لشکر خود به پای تخت می تازد.
بله بله، همینطور است که می فرمایید. اگر جواب سختی به او داده شود با سپاهیان خود شورش خواهد کرد، پس بهتر است که فعلا جواب نرم و ملایمی به او بدهید تا بعد به تدبیر قائل را رفع کنیم.
موبد، در درایت و راستندیشی تو تردیدی نیست، آنچه صلاح بدانی همان را میکنیم. اما این قصه پرقصه را باید با که در میان گذاشت که اقتدار خاندان ساسانی به کجا کشیده که این مرد حقیر با جسارت خودش را با شایسته ترین مرد برای همسری من میداند. واقعا در این کشور مردی از این پیر مرد کوردل شایسته تر پیدا نمیشود؟ اگر این طور باشد وای به روزگار ما.
ملکه آذربیدخت از این بابت نگرانی به خود راه ندهند. هنوز هم دلاورانی هستند که برای اقتدار خاندان شما جانفشانی کنند. اگر میبینید فرخ هرمز به خود اجازه این گستاخی را داده، به این خاطر است که جوانان شایسته از بزرگی مقام ملکه میترسند و اجازه اظهار علاقه به خود نمیدهند. اگر جوانان دلاور این سرزمین بدانند اظهار چنین مطلبی به ملکه بی‌ادبی و جسارت نیست، مطمئن باشید که برای به دست آوردن دل شما با هم رقابت میکنند.
فرخ هرمز هوای دیگری در سر دارد. او فکر میکند با وجود من میتواند بر تخت این کشور بنشیند.
حالا با اجازه شما برای جواب فرخ هرمز من این مطالب را می نویسم. این که از ملکه ایران به مرزبان خراسان، فعلا شما به پایتخت بیایید و در حضور باشید تا زمینه برای انجام تقاضای شما آماده شود، زیرا این امر بسته به رضایت بزرگان کشور است و اگر بدون صلاح دید ایشان برای چنین امری اقدام شود، ممکن است بعضی از آنها بنای طغیان و نافرمانی را بگذارند. تمام.
خوب است، همین را بنویسید و بفرستید.
و اگر ملک صلاح بدانم، بهمن جادویه را که یکی از پهلوانان فولاد پنجه و فرماندهان بزرگ ماست، با 5,000 سواران مسلح به استقبال فرخ هرمز بفرستیم.
آفرین موبد، این گونه هم او را میترسانیم و هم دل او را به دست میآوریم تا خیال تصاحب تخت شاهی را نکند.
فقط آگاه باشید هوشیار که او سردار دلیر و صاحب قدرت در خراسان است و بسیاری از همسایگان ما از او بیم دارند.
بله میدانم، میدانم موبد.
کاش زمان به عقب برمیگشت و جوانی باز می آمد. چرا حالا که زمان بر مدار دل من در گردش است باید توان از دست داده باشم؟ اما پیری چه اهمیتی دارد؟ اگر آن غزال گریز پا آزر می داخت در دام من اسیر شود، در طرفت العینی صاحب تخت و تاجش می شوم. چیزی که درون مرا آشفته می کند موقعیت اوست. اگر این موقعیت را از او بگیرم با زنان دیگر فرقی ندارد. آه که این شب چقدر طولانی شده است. از این بیهود ماندن و تباه کردن وقت خسته شدم. ساعتی است که در انتظار دیدار آذر می دختم. چرا کسی نمی آید خبر بدهد؟
اگر در برابر ناملایمات فرخ هرمز تمکین کنم، نه تنها تاج و تخت ایران را از دست می دهم، بلکه ساسانیان منقرض می شود و بهترین اوقات جوانیم را به ناچار باید با پیر مردی نامطبوع بگذرانم. می توانم دستور قتل او را بدم، اما اجرای این کار بسیار خطرناک است، چرا که چندین هزار سپاهی آزموده در پایتخت هستند و سپاه بیکرانی هم در یک منزلی پایتخت انتظار او را می کشند و اگر خبر قتلش را بشنوند از داخل و خارج به حکومت می تازند و تاج و تختم را سرنگون می کنند. آزر می داخت، حالا وقت استفاده از قدرت نیست، پس بهترین کار تمکین در برابر این پیر مرد است. باید طوری او را مطمئن کنم که تردیدی در علاقه‌ام نسبت به خود ندارم. اگر در این راه پیروز شوم، می توانم عقل نداشتش را بدوستم.
درود بر ملکه آذر می دخت.
بفرمایید بنشینید.
کمال ملکه مرا مبهوت کرده است. چیزی نمانده مشاعرم را از دست بدهم.
بسیار خوشحالم که از شما پذیرایی میکنم.
دیدار شما باعث افتخار من است ملکه.
شما ای مرزبان خراسان، میخواستم بدانم شما اگر برای عرضه داشتن خدمت به پایتخت ملکه خود آمده اید، پس چرا اینقدر سپاه همراه دارید؟
من با لشکریان خود به پایتخت آمدم تا جان را نثار ملکه زیبای ایران کنم.
ولی من این کار شما را یک نوع تهدید و دشمنی نسبت به خود تلقی می کنم.
این تصور شما کاملا اشتباه است. و اگر سرداری با عده خود برای خدمت و جانبازی در راه ملکه حاضر شود، تهدید نیست، بلکه سایر رعایای ملکه هم از او سرمشق اطاعت و ادب خواهند گرفت.
شما اگر بخواهید همسر من شوید، باید اولین خواهش مرا اجابت کنید.
ملکه هر فرمانی بدهد با جان و دل اطاعت می کنم، اگر چه سرم را مطالبه کند.
سر شما را سلامت و خوش برای زندگی آتیم لازم دارم. خواهش من خیلی کوچکتر و بی اهمیت تر از آن است که تصور می کنید.
بفرمایید تا فوراً اجرا شود.
من میخواهم شما سپاهیان خود را به خراسان برگردانید.
سپاهیان من برای خدمت به ملکه به اینجا آمدند و جز خدمتگزاری منظوری ندارند.
در این صورت همسری من و شما محال است.
وجود سپاهیان من در اینجا چه ربطی به همسری من و شما دارد؟
تمام گردنکشان تصور خواهند کرد که شما به زور و با تهدید مرا خواستگاری کردید و من هم از ترس به این کار رضایت دادم. آن وقت است که هر روز یکی از حکام یا مرزبانان با سپاهی عظیم به پایتخت آمده و تقاضایی می کند و بالاخره ما را به خاک و خون خواهند کشید. این است که من در صورتی به همسری شما راضی می شوم که سپاهیان خود را به خراسان برگردانید. فرخ، مردانی که خیالات بزرگ دارند نباید از مخاطرات کوچک احتمالی بترسند.
برای اینکه درجه جنساری و دوستی خود را به ملک ثابت کنم، از سایه میروم و لشکریان خود را امر به بازگشت میدم.
برو که از هر جهت مردی لایق و دوست داشتنی هستی.
هم اکنون کار را انجام میدهم و بر میکردم.
آنچه که میخواستم شد.
بانوی من، امر فرموده بودید خدمت برسم. امر بفرمایید.
سردار کاووس، تو در گذشته چند بار در رکاب فرخ هرمز جنگیده ای، پس با یکدیگر بیگانه نیستید. ایشان بعد از برگشت سپاهش و فرماندهانش در اینجا تنهاست و ما نمیخواهیم خودش را در مقامی احساس کند که برای ما ارزشمند نیست و با همدمی یک پیش خدمت ساده او را بیمقدار نکرده ایم. به همین خاطر برای این ماموریت تو را که سرداری دلیر هستی و بارها رشادت و صداقتت را به ما ثابت کرده ای در نظر گرفتم.
اگرچه در وضعیتی نیستم که خدمت بزرگتری از عهدم بر بیاید، ولی هرچه منکی گرامی بفرمایند مطاع است. فقط وظیفم را مشخص بفرمایید تا خدای ناکرده مرتکب خطایی نشوم.
وظیفه تو این است که با دوست و رفیق قدیمی خود هم صحبت باشی و تا جایی که باعث بدگمانیش نشود در جریان اقدامات و نقشه‌اش قرار بگیری، چون او خیال خام سلطه بر این تخت و تاج را دارد و نباید از مکرش غافل بود. او به ظاهر در لباس دوستی و محبت نسبت به ما قدم پیش گذاشته، اما با سپاهی بزرگ به پای تخت آمده بود و به نظر ما در پی فرصت مناسب است.
اگر جسارت نباشد باید عرض کنم سردار خراسان دچار جنون شده است. چون در شرایطی که هر یک از فرزندان نامورش در گوشه ای از این کشور پهناور به حفظ مرزها مشغولند، دلیلی ندارد که این سردار رشید خود را مضحکه این و آن کند.
ما این را می دانیم که تصورات دیگران در مورد ضعف سلطنت آنها را وادار کرده در بازی قدرت طلبی شرکت کنند، و در این ره گذر امید من به شما افراد لایق و با وفاست که از تجربیات خود برای حفظ خاندان ساسانیان استفاده کنید.
ملکه به سلامت باشد. در مورد من، اگرچه توان حضور در میدانهای نبرد را ندارم، اما تا جان در بدن دارم در راه اعتلای نام ایران و خاندان شما کوشا خواهم بود.
من به اخلاص و کاردانی شما واقفم، اما از میزان اخلاص و صداقت فرخ هرمز بی اطلاعم. برای همین از جانب من اختیار دارید که برای محک زدن او از هر راهی که لازم می دانید وارد شوید. اگر لازم شد از طرف من وعده‌ای هم به او بدهید. فقط مرا در جریان بگذارید و فراموش نکنید که تنها من و موبد از حقیقت ماموریت تو اطلاع داریم و این راز باید بین ما بماند.
از این که چون این اطمینانی به سرباز پیر خود دارید سپاسگزارم و امیدوارم شایسته این همه اطمینان باشم. من همین امشب به ملاقات او می‌روم.
بله، وقت را نباید تلف کرد.
بله.
چه خوب که به دیدار من آمدی کابوس.
برای من در رکاب سردار بزرگی چون شما جنگیدن همیشه افتخار بزرگی بوده و هست.
گمان نمی کنم کسی در این سرزمین باشد که از دلاوری شما آگاه نباشد.
از این که سرباز پیرتان را فراموش نکرده اید سپاسگزارم. اما آنچه باعث شد خدمتتان برسم مسئله ای بود که در حقیقت آن را نوعی توهین نسبت به خودم حساب کردم.
بگو چه کسی نسبت به تو بیمهری کرده است؟
از وقتی که در جنگ با حیاتله زخم برداشتم و دیگر قادر نبودم فرمانده جنگ باشم، به پاس خدمات گذشته قرار شد در امور نظامی یکی از مشاوران باشم. این مسئله تا زمان بر تخت نشستن ملک پوراندخت به قوت خود باقی بود، اما با آمدن آزرمیدخت اطرافیان او گویا با حضور من جا را برای خودشان تنگ دیدن و ترتیبی دادن که در حال حاضر به یک مهره کم ارزش در دربار تبدیل شدن. وقتی در دربار سخن از انتخاب یک نفر برای مسئولیت و خدمتگزاری به شما پیش آمد، با خودم فکر کردم اگر من به این مأموریت بیایم، حداقل با فرمانده دلیگر سابق خود که کار جنگاوران گذشته را فراموش نمی کند و قدرشان را می داند روبرو هستم، به خصوص این که در آینده هم می توانم به کمک شما امیدوار باشم.
سردار کابوس، دلم می خواهد همان گونه که ویژگی مردان والا تبار و بزرگزادگان و نوشباست به سوالم پاسخ بدهی.
آمادم تا به خصوصی ترین سوالات شما جواب بدهم، حتی اگر پاسخ گفتن با آن به بهای از دست دادن سرم باشد. بنده علی‌رغم بی‌میلی نسبت به حضور در پایتخت، باز هم در اختیارتان هستم. پس سؤالتان را بگویید.
کابوس، در چهرت اندوه و کدورت می‌بینم، دلیلش چیست؟
از تو می‌خواهم هر صحبتی که می‌کنم به حساب صداقت و راستی من بگذاری و بدم هرچی میگویم به خاطر توست.
سردار عزیز، ما همه به خاطر کیانی سرزمین آماده جان نثاری هستیم و سرداری چون تو که جوانی و سلامتیت را در راه سربلندی ایران از دست داده ای جز این توقع نمی رود. حالا با خیال راحت حرفت را بزن.
بسیار خوب، میگویم. سردار گرامی، شما گمان نمی کنی اگر...
گمان نمی کنی چه؟
گمان نمی کنی اگر ملک آزرمیدخت را به عنوان عروس برای رستم پسرت خواستگاری می کردی، شایسته تر بود و تنگ نظری دیگران مانع اشکال در امور نمی شود.
اگر تا این حد برایم عزیز نبودی و به صداقتت ایمان و اعتقاد نداشتم، گمان می بردم که تو نیز
که من نیز از روی تنگ نظری سخن می گویم.
چرا سردار پیر این طور تصور می کنند؟
در سن و سال من و تو برای این کار نامی جز هوس پیری نمیتوان یافت.
آیا این سخنان خود توست یا مأموریت گفتن آنها به تو واگذار شده است؟
اگر میدانستم که حرفهای خیرخواهانم چنین بد تعبیر میشود، هرگز نمیگفتم.
کابوس، تو برای من عزیزتر از آن هستی که نیاز به گفتن باشد. قدم بر چشمان همرزم قدیم میگذاری و آمدنت را بر دیده منت دارم، اما بپذیر که از این حرف ها گذشته است. حالا من از تو میخواهم برای رسیدن به هدفم یاریم کنی. مطمئن باش در صورت توفیق در اجرای نقشم و به قدرت رسیدن در پایتخت و ازدواج با ملکه، تو را مشاور نظامی خود میکنم و تو را به مقامی میرسانم که برایت قابل تصور نباشد.
با این وعده وسوسه هم میکنید فرخ هرمز. کمی به من فرصت فکر کردن بدهید.
خوش آمدی، بنشین. خب، سردار دلاور و محرم اسرار ما تو حالا چه کرده است که ما رو خوشحال کند؟
من کار را با توجیه موقعیت فرخ هرمز برای خودش شروع کردم. متوقع بودم که بتوانم او را به حساسیت و خاصه غیر منطقیش واقف کنم، ولی گمان میکنم اون چنان درگیر عشق پیری شده که عقل و درایت و دوراندیشی را از دست داده است.
نام این را نمیشود عشق گذاشت. تردیدی ندارم که او به طمع تصاحب تاج و تخت ساسانی خود را شیفته و خواستگار من نشان میدهد. او خود میداند که کوچکترین فرزندش از من بزرگتر است.
آری، من نیز این مطلب را میدانم. فقط این موضوع میماند که صاحبان تاج و تخت باید از سلاله شما و دارای فرح ایزدی باشند و فرخ هرمز چنین تباری ندارد.
اندوه و نگرانی من از همین است که در سلسله ساسانی مرد لایقی نمانده است.
ملکه به سلامت بادا، غمگین نباشید که هنوز جانبازان در راه کشور بسیارند و اجازه نمیدهند کسی مثل فرخ هرمز همه چیز را نابود کند.
چشم امید من به شما غیرتمندان است.
به نظر من باید به هر طریقی که هست فرخ هرمز را از پای تخت دور کنیم.
چگونه؟
شما می توانید او را برای سرنگونی متمردان ماورای مرزهای خراسان بفرستید و از او بخواهید تا تمام شدن چنین مأموریتی حق بازگشت به پای تخت را ندارد.
می دانم که این مأموریت را نمی پذیرد و اگر هم بپذیرد تردید نباید داشت که با دشمنان ما سازش می کند و قدرتش بیشتر می شود و آنچه می خواهد به دست می آورد.
پس راهی جز این نمی ماند که در اسرع وقت پای تخت تجهیز شود و لشکریان پراکنده در مرزهای شمال جنوبی به مدائن احضار شوند.
حضور لشکریان در پای تخت باعث ترس مردم می شود و مرزها بدون مراقب می ماند.
با رایزنی فرماندهان حاضر در پای تخت می خواهیم که هر کدام بخشی از نیروهای زبده خود را به پای تخت گسیل کنند و بقیه نیروها در محل مأموریت خود باقی بمانند.
بسیار خوب، پس بهتر است هرچه سریعتر فرماندهان را احضار کنیم.
اطاعت امر می کنم ملک آزرمیدخت.
می دانم که در نهایت باید امر به کشتن فرخ هرمز بدهم.
یکی از بندگان که وضع مملکت را آشفته دید به جای خدمت با سپاهی گران به پایتخت آمد و با تهدید امتیازاتی برای خود خواست و حالا که سپاهیان شما به اینجا آمده اند برای هر پیش آمدی آمده اند. فعلا هم به فرمان ملکه آزرمیدخت این مرد خائن فرخ هرمز در میدان کاخ به زیر پای فیلها انداخته می شود. این مرد فرخ هرمز را ببرید و حکم را اجرا کنید.
ای دختر پرویز هیلگر، پسرم خیلی زود به خونخواهی من خواهد آمد و تو را به خاری هرچه تمام تر خواهد کشت. آهای کابوس، کجایی؟ این چه نامردی است که در حق من میکنن؟ کجایی سردار کابوس؟
در میدان را باز کنید.
این آیین ناخوشم کجا بر این دیار آمده است که فرصت آخرین وصیت را به محکوم نمیدهن؟ رهایم کنید.
اینها مامورند و مزور، از خود اختیاری ندارند که شما را رها کنند.
می توانی به من بگویی اشتباه من چه بوده که باید مستحق چنین مجازاتی شوم؟
بر کسی پوشیده نیست که شما قصد تصاحب تاج و تخت را داشتید، نه همسر گرفتن. چون اگر قصدت فقط ازدواج بود، دختران صاحب جمال در این مملکت کم نبودند که تو همه را رها کرده و دل به عشق ملکه سپردی.